بسم الله الرحمن الرحیم. قصه موسی و خضر رو که خود قصه شد میدونید و ازالک صحبت شد، ولی نکاتی که در این قصه هست بحث کردیم. خود خداوند در واقع مسیر فرهنگ و حرکت فرهنگی جامعه رو نشون میده. در اول سوره یوسف مثلا میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص و ما اوتینا و ما انزلنا و از القرآن همچین. بعضی ها میگن قصص احسن القصص، یعنی بهترین قصه ها رو برای تو میگیم. ولی صحیح ترش این است که من هم اول باری که شنیدم از حضرت صالح علیه این تعبیر رو شنیدم. میفرماد انی نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص. قصص یعنی جمع قصص، احسن القصص یعنی بهترین قصه، ولی احسن القصص یعنی بهترین طرز گفتاری. بهترین طرز گفتار رو نگاه کنیم، یاد بگیریم. در واقع اینو به نویسندگان یاد داده، کنایه زده که نگاه کنید که من احسن القصص چجوری قصه میگم. که در این قصه خب به اصطلاح محرمانه ترین قصه ها رو با بیان چیزی گفته، با بیان روشنی دیگه کسی فکر کنه. که البته بعضی ها بگن فردوسی هم این قسمت کارهاش اینجور بوده. مثلا وقتی فردوسی میخواد در مکالمه بیژن و منیژه صحبت کنه، از منیژه میخواد بگه که چجوری زندگی کردی، هیچ کس به اصطلاح باش نزدیک، اونجور نزدیک نبود که چیز. میگه برهنه ندیده تنش آفتاب، یعنی آفتاب هم اون برهنه ندیده. این همچی به کنایه میگه و رد میشه. در قرآن هم در قصه قصص، در قصه یوسف همینجور. اگه احسن القصص هم بگیم یعنی اون نکاتی رو که خداوند لازم دونسته ما به عبرت بگیریم، نگاه کنیم، اونها رو آورده، نکات دیگه رو واگذاشته به ذهن و خیال رمان نویسا یا علمای اون وقت. مثلا زلیخا در اون داستان یوسف، زلیخا نقش عمده‌ای داشت، یعنی خداوند یوسف رو خواست امتحان کنه، با زلیخا امتحان کرد. وقتی میخوان فیلم بگیرن زلیخا رو هم ردیف یوسف میارن. البته از نظر ما هم ردیف نیست، از نظر فیلم بردار بله هم ردیف. منظور این با این همه عظمت از اون وقتی که نقش زلیخا رو انجام داد و یوسف افتاد به زندان، دیگه در قرآن از زلیخا اسمی نبرده. اسم زوی خودم نیورده. شاید برای اینه که بعدن اگر کسی خواست اسم زلیخا بگذاره بد نباشه، بتونه با خیال رو. در داستان موسی و خضر هم همین دید. نمیگه ما موسی رو امتحان کردیم یا موسی رو تربیت کردیم، ولی اگه بخونیم با دقت میفهمیم. اون وقت بعد داستان ها رو، ما بقیه داستان رو از زبان کسانی که در اون عالم مجمع البحرین رفتن دیدن از زبان اونا نقل میکنه. در مورد چیز هم، در مورد موسی و خضر هم میگن موسی در یه لحظه، حالا مقدمات شم میگن اونم چه شد فلان اینا، به خاطرش خطور کرد که امروز در دنیا خداوند همه علوم به من گفت داده، من از همه عالمتر و بالاترم. که همون وقت خداوند بهش خطاب کرد بیه نهی که دوچار اشتباه نشی، میخوای بفهمی برو پیشو. در اونجا هم همه چیزا رو یاد نگیره. به قول اون شعر میگه که اگه صبر کنه ادامه میدادی خیلی چیزا یاد میگرفتی. میگه چوب کوه طور رفتی ارنی بگو و مگذر، که بیارزد این تمنا به جواب الانترانی. برجت موسی این چیزی کرد، یه لحظه، همون لحظه خداوند جلوش گرفت. البته نسبت به ما واقعیت بود، موسی از همه انسان‌های کومت بودن داناتر بود. کمان که یه نفر اومد و یک قبیله اون بزرگی رو از چنگ فرعون در آورد، ولی نسبت به ما را چیز بود، درست بود. از همه ما و همه اونایی که بودن دانشمندتر بود. ولی خداوند میخواست نعمتش رو بر او تمام کنه، گفت بیاد. بعدم نشونش داد که خیال نکن که تو تاب تحمل داری که من هرچی بگم گوش کنی. این نشون داد. شرط هم کرد که دیگه اگه پرسیدم رهام کن ببر. و بازم پرسید موسی هم عیسی. خضر هم به موسی گفت که هادا فراق و بینی و بینک، دیگه از اینجا بین من و تو جدایی. میخواست بگه که در هر لحظه امتحان هست و امتحان خدا هرچه مقربتر باشه امتحانش نزدیکتره. برای موسی همون لحظه که این فکر کرد پوری اومد. من برای ماهانه یه مدتی یکی اینقدر ادعا میکنه، فرعون هم میشه حتی. بعد خداوند همه جلو چشمش همه لشکریانش غرق میکنه، هیچ کارم نمیتونه بکنه. این از نکاتیست که در این قصه فهمیده میشه. قصه دیگری که در اینجا هست که اول قصه همون سوره، قصه چیده اصحاب کهف. اصحاب کهف زمان موسی چیز قوم یهود خیلی لجوجن. این هرچه موسی میگفت با اون همه معجزاتی که ازش دیدن مازالک میگفتن خدای تو کیه، خدا کیه؟ به چنین قومی که با چشم ببینن معجزاتی رو و انکار کنن خیلی سخته بشون چیزی یاد داد یا چیزی گفتن. این اواخر به خصوص که خود موسی علیه السلام دیگه مدت ها بود رفته بود، رحلت کرده بود در اواخر دورانی که بعد هم عیسی مبعوث شد، در اون اواخر خداوند برای اینکه بفهمونه به اینا و به رجالشون هم نشون بده که برگشتی هست، شما که رفتید دو مرتبه بر میگردید. چندی قبل اتفاقا در روزنامه هم نوشتن که در کجا یک غاری پیدا شده، بررسی کردن منطبق با همون دستورات ازمون توصیفاتی است که راجع به غار اصحاب کهف میگن، که معلوم شد از اینا اصحاب کهف آثارش هنوز هم هست. خداوند میخواست نشون بده یه عده‌ای رو برد، حالا یا خواب بود، بعضی ها میگن که خوابیدن 309 سال، بعضی ها میگن نه مردن و 309 سال بعدش زنده شدن، فرق نمی کنه. علت شم اینه که رؤیا و رؤیت در قرآن و در زبان عربی هم به معنی دیدن، ما هم چیزی را خیلی روشن باشه میگیم دیدن. میگه مجازات خودتو دیدی؟ دیدن که مجازات با چشم نیست، ولی دیدی یعنی جلو چشمت آمد دیدی. اونجا میگه در راجب رؤیت میگه، و چون رؤیت بعضی ها میگن خواب، بعضی ها میگن به مرگ تعبیر میکنن. اونا بعد از اون مدتی که خداوند مقرر کرده بود بیدار شدن یا زنده شدن، آمدن تو مردم که همون کسانی که قبول نداشتن ببینن که اینها همون هایی هستن که قبلا بودن. بعد داستان کهف، کهف یعنی غار، پناهگاه، این هم از اون داستان‌هایی بود که علمای یهود و علمای چیز نگفته بودن به مردم عامه. در اون زمان خب داستان نبود، واقعی بود، ما برای ما شده داستان. اونا همچی واقعی اتفاق افتاد نگفتن، برای اینکه محرم باور نمی کردن، میگفتن یه داستانه، یه خبر جدید. بعد که اینا زندن اوائل مسیحیت بود، در واقع شاید یکی از جهات که مسیحیت زود شایع شد همین بود که این واقع اتفاق افتاده بود و مردم دیده بودن که کسی بعد از 309 سال زنده شد یا از خواب بیدار شد. خیلی هم طبیعی شد، معمولیه، یعنی معمولی از لحاظ علمی میشه گفت میشه. این هم نگفته بودن، فیلم هم اتفاق نشون دادن بد نیست. اگر این فیلم ها، سینما ها از این جور فیلم ها نشون بدن خیلی مهمه، خیلی مفیده، ولی خب یه چیزای دیگه نشون میدن. اونا که یکی هم داستان ذوالقرنینه. ذوالقرنین هم یه یکی از بزرگان بود، بعضی هم گرم یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود که اون هم زیاد شناخته شده نیست در تاریخ بنی اسرائیل و در تاریخ ما. شاید یه مکاشفاتی که یکی از انبیاء بنی اسرائیل کرده گفتن به نام، اونا رو حالا انشاءالله خواهم گفت که وقتی بید. از این داستان ها در قرآن هست، خود داستان آدم و حوا، داستان آدم با فرزندان خودش، داستان نوح، داستان ابراهیم، ابراهیم خلیل الله. به بعضی از اینها خداوند القابی داده که اون القاب برای مردم که درکی ندارن، درکشون کم داره، مشکله. مثلا خلیل الله، دوست خدا. ها چجوری میشه دوست خدا؟ یا کلیم الله، هم صحبت خدا، چجوری؟ شاید خیلی ها، خیلی ها از بپرسین از خیلی آقایونه، چه علمای یهود، چه مسیحیت، چه اسلام، میگن بعضی ها معتقدن که عیناً همون جور بوده. وقتی میگه دیدم یا وقتی میگه کردم، واقعا همون جور، برای این معنای دیگری قائل نمیشه. ولی داستان آورده برای اینکه ما بدونیم همه این چیزایی که شما میگه نمیشه و ما نمیشه و انکار میکنید، همه این داستان ها هست و بوده و ما تأیید میکنیم که بوده. داستان کتاب مقدس که در واقع بیشترش داستان های همین گرفتاری هایی که داشتن، در قرآن کمتر اینجوریست. نصیحت ها همیم اگر هست با ذکر مطالب و عرفانی جدا کنه. انشاءالله خدا توفیق بده به ما بخونیم قرآن با دقت و این داستان ها رو دراریم. حالا هر یکی از این داستان ها رو که هر کدوم که ذوق نویسندگی دارید به قلم بیارید خیلی خوبه، هم برای شما خودتون خوبه، ثوابتون زیاد میشه و هم این که ثوابی داره.